مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت برآوردها حاکی از آن است که میزان تولید گندم به حدود 10 میلیون تن برسد و با اصلاح نظام یارانه و توزیع نهاده از طریق سامانه بازارگاه دیگر گندم تولیدی وارد چرخه خوراک دام و طیور نمی شود. ایمانی افزود از ابتدای فصل برداشت تا کنون بیش از 2,100,000 تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از 100,000 تن رشد داشته است. روزتون بخیر باشه همراهان و مخاطبان همیشگی رادیو اقتصاد، از اینکه همراه ما هستید سپاسگزاریم. اما در بخش عصرگاهی همچنان با شما هستیم و بخش دوم برنامه‌های این شبکه رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراهی می‌کنید. شماره تلفن برنامه‌های زنده این شبکه 22-65-25-25 هست که می‌تونید تماس بگیرید و در مورد موضوع برنامه زنده هم فکری داشته باشید. اما در این لحظه نوبت میرسه به شنیدن برنامه کاردانش که دعوت میکنم این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید.
کار، اشتغال، شکوفایی.
کار دانش.
بعدی که دارم جعبه سیاه نجات هسته که سیستم هوشمندی هسته در برابر گازهای مونوکسید کربن و گاز متان.
سیشش سلامت و تا کنون موفق به ثبت 75 اختراع شده.
نگاهی به اقتصاد دانش بنیان کار دانش.
نگاهی به اقتصاد دانش بنیان. سلام، من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم. خیلی خیلی به کار دانش خوش اومدید. اینجا رادیو اقتصاد و شما شنونده اقتصادی ترین برنامه حوزه دانش بنیان ها هستید در صدا و سیما. حمایت از شرکت های دانش بنیان در کار دانش. معرفی فرصت‌ها، فرایندها و اتفاقات حوزه دانش بنیان در کار دانش. مروری بر موانع و مشکلات شرکت‌های دانش بنیان در کار دانش. و البته همراهی شما عزیزان با برنامه کاردانش 30,000، 36,37 و 22,65، 25، 25. خب خیلی خوشحالیم که در خدمت شما شنوندگان خوب و همراهان همشگی برنامه رادیو اقتصاد هستیم. برنامه کاردانش، برنامه ای که روزهای فرد همین حدود ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر تقدیم شما میشه زنده و مستقیم در رابطه با شرکت‌های دانش بنیان، یک برنامه‌ای که کمک می‌کنه تا معرفی بکنه فرایند و فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیان رو و البته ببینه که مشکلات و موانعی که داشتن چه بوده و چه خواهد بود. امروز یک مجموعه‌ای که در خدمتشون خواهیم بود در حوزه آموزش فعالیت می‌کنن و فکر می‌کنم برای شما به خصوص خانواده‌ها و حتی شما که صاحب کسب و کارید می‌تونه جالب باشه. روش‌های نوین آموزشی در حوزه‌های مختلف. 30,000، 36,37 سامانه پیامکی ماست، حتما با ما در ارتباط باشید. سوال برنامه هم برای شما خواهیم گفت. خب متشکرم که برنامه در آغازش هست. به هر حال به نوعی پیامک‌های شما هم داره به دست ما میرسه. 3036-37 گفتم برنامه در رابطه با حوزه آموزشه. برای شما سوال برنامه رو خواهیم با به محض اینکه با مهمان شروع به صحبت بکنیم. اما همکار بسیار خوبمون آقای عظیمی که با ما همراه هستن. آقای عظیمی سلام، وقتت بخیر.
به نام ایزد یکتا، جناب نقل کارخدمت شما، همکار گرامی و تمامی شنوندگان عزیز شبکه رادیو اقتصاد، برنامه کاردانش، عرض سلام و خسته نباشید برم.
متشکرم. کجا هستید؟ کدوم منطقه تهرانی دیگه؟
بله آقای نقل کارخدمت، همینک در میدان شهدا خیابان پیروزی هستم، در یکی از شرکت‌های خلاق و دانش بنیان که در زمینه محصولات آموزشی و پروژه‌های تخصصی ویژه کودکان 7 تا 12 سال فعالیت می‌کنه و انشاءالله گزارش رو از این محل تقدیم حضورتون خواهد.
بسیارم عالی. پس ما حتما در اثنای برنامه مثل همیشه با شما گفتگو خواهیم کرد، هم از فضای اون مجموعه هم از همکارانشون گزارش رو از زبان شما خواهیم شنید.
آقای نورخواه، اگه فرصت هست یه توضیح کلی در مورد این شرکت خدمت شما
بله خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، این شرکت دانش بنیان با اخذ مجوز از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دریافت اعتبارنامه از سازمان پژوهش‌های وزارت آموزش و پرورش و تاییدی از معاونت فناوری ریاست جمهوری تونسته گام‌های مهمی رو در جهت تولید محصولات آموزشی برای کودکان برداره. رشد آموزش تلفیقی، افزایش کیفیت آموزشی و کاهش محتواسازی مدارس رو میشه از دستاوردهای این شرکت دانش بنیان ذکر کرد. انشاءالله در ارتباط بعدی با یکی از مسئولان این شرکت صحبت کنیم.
حتما ما منتظر هستیم که بتونیم با شما هم ارتباط بگیریم و کم کم می‌خوایم بریم با مدیر این مجموعه آشنا بشیم و فرآیندهایشون رو ببینیم و بشنویم.
در خدمتتون هستم.
متشکرم. مهمان هم به جمع ما اضافه شدند، یک مجموعه دانش بنیان در حوزه آموزش، یکی از حوزه‌های مورد علاقه خود من. قشنگ دارن الان صندلی خودشون رو جاساز میکنن که بشینن و اگر شما هم این صدا رو میشنوید برای اینکه کم کم مستقر شن. خوبه، خیلی خوشمایید آقای دکتر، آقای مهندس محمد رضا بیاتی عزیز که مهمان ما هستن. آقا سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ارادت. ممنونم، هستم خدمت شما.
جا خوبه الان؟
عالی.
خب خدا رو شکر. میدونی چرا اینو میپرسم؟ برای اینکه شما به هر حال حوزه آموزش دارید کار میکنید. الان هم دوستان ما که آقای عظیمی داشتن میگفتن فکر کنم تو حوزه 7 تا 12 سال نه؟
بله، یعنی حوزه ابتدایی ها.
آموزش ابتدایی.
آموزش پایه کشور.
آها، خب خیلی هم خوب. چیکار میکنید در زمینه آموزش؟
خدمت شما عرض کنم که از بعد
یه خود بعد سمت میکروفونم صحبت بفرمایید. بله.
بله. به نام خدا، از بعد آموزشی ما میدونیم که حفره های آموزشی در علوم پایه، دانش پایه دانش آموزان ابتدایی ما وجود داره و نیازمند این هستیم که وارد رویکردهای نوین آموزشی بشیم، بهره وری آموزش بالا ببریم و به امید خدا بتونیم اون دستاوردهایی که در سطح کلان دنبال میکنیم در پایه این رو عملیاتی کنیم. خب فرآیندهای آموزشی توسط دوستان طراح ما در مجموعه هدف گذاری میشه، طراحی میشه و در یک فرایند پیچیده و فناورانه برای دانش آموزان 7 تا 12 سال طراحی میشه و بعد از اینکه در یک بازارهای محلی یک بنچمارک اتفاق میفته وارد فضای عمومی مجموعه ها مدارس.
بنچمارک یعنی چی؟ منظورتونه که
شما حتما به صورت محلی و موقعیتی محصولات و فرآیندهای طراحی شده رو بایستی تست بگیرید، آزمایش کنید، نتایج رو توسط روانشناختا اساتید بررسی کنید و به اصطلاح ما یک توپ گرد سبک آموزشی طراحی کنید که همه دانش آموزان بتونن ازش استفاده کنن. اینکه شما یک محصولی طراحی کنید که فقط قشر خاصی از جامعه مورد استفادهشون باشه یا فقط یک سطح درآمدی خاصی از جامعه بتونه از اون بهره ببره نیازمند آموزش عمومی کشور نیست. ما نیاز به تقویت آموزش عمومی کشور داریم. ما در بحث آموزش اختصاصی موفقیت‌های قابل توجهی رو کسب کردیم. المپیادهای دانش آموزی، المپیادهای دانشجویی، مقام‌های بین‌المللی حاصل شده. اما آیا آموزش عمومی کشور تونسته جایگاه واقعی خودش رو پیدا کنه؟ خب این پاسخ کاملاً روشنه که ما نیاز به کار جدی داریم.
خب این خیلی خوبه، ولی هنوز من متوجه نشدم شما دقیقاً دارید چه کاری رو و چه تحول یا نوآوری رو دارید انجام میدید در زمینه 7-12 سال، یعنی از فناوری‌های AR و VR، یعنی
باید نه اینجوری نگاه نکنیم، یعنی ما بیایم قسمت تکنولوژی آموزشی رو سه قسمت کنیم، سه نوع تعریف ازش ارائه کنیم. تکنولوژی آموزشی میشه اون سخت افزاری باشه که مثل تخته هوشمند، مثل لپتاپ، مثل امکاناتی که معلم در فضای کلاس استفاده میکنه. این یه سطح از تکنولوژی آموزشیه. سطح دیگه از تکنولوژی آموزشی اون نرم افزاریه که شما میبینید، یعنی میخوایم به دانش آموزان کلاس خودتون بحث موجودات دریایی آموزش بدید.
درست.
برای این چی کار میکنید؟ یک فیلمی از دریا پخش میکنید، دانش آموز سر کلاس نشسته یک محتوای فیلمی رو میبینه.
بله.
این هم قسمت دومشه. اما قسمت سومش که بسیار اثر بخشی و بهره‌وری آموزش رو بالا میبره و کلیشه ها رو جابجا میکنه و بسیار بحث دانشی و فناورانه، اون تدبیر و خلاقیتیه که در سطح اول معلم، در سطح دیگه اون مجموعه خلاق و دانش پایه وارد میشه و طراحی یک فرایند میکنه، مجموعه فعالیت هایی رو ایجاد میکنه که اگر دانش آموز در اون فرایند قرار بگیره اون هدف آموزشی محقق میشه. باز مثال عرض کنم، شما علاقمندین که انگیزه های درونی دانش آموزان ما به اوج خودش برسه و فعال بشه و بنابر انگیزه های خودشون تحصیل کنند. مادامی که ما از دیسیپلین و یک انضباط آموزشی میخوایم بهره ببریم، بایستی دائم بکن نکن کنیم، درس بخون، که خانواده خیلی مواجه با این قضايا هستن، لمس میکنن عرض منو. درس تو نخوندی، مشقتو نوشتی، نمرت کم شد، اگه درس نخونی مشکلات برات پیدا میشه. ما چگونه میتونیم انگیزه های درونی رو فعال کنیم؟ ما چگونه میتونیم دانش آموزانی داشته باشیم که خودکار، خودشون خودخواسته شروع کنن به مطالعه کردن، پژوهش کردن در سطح دبستانمون یاد بگیرن و این عمومی باشه در کشور؟ اینجا کاملا بحث دقیقیه. به خاطر همینه که یکی از مشکلات و چالش های ما دقیقاً این سطح نوآوری اتفاق افتاده است. یعنی وقتی صحبت از یک فرایند آموزشی میکنیم بلافاصله باید از یک سناریوی دراماتیک استفاده کنیم. وقتی از سناریوی دراماتیک استفاده میکنیم که اون جذبه و علاقه مندی دانش آموز رو فعال کنه، به ذهنی میاد که یعنی شما تئاترید، یعنی هنرهای مثلا تئاتری رو داریم به خدمت میگیرید. نه، ما دقیقاً کاری که انجام میدیم ایجاد یک محیط یادگیریه.
بله. من حالا میخوام سوال برنامه رو مطرح کنم با توجه به صحبت‌های شما، البته مقدار ممکنه فاصله داشته باشه ولی میخوام متناسب باشه با موضوع برنامه. میخوام شنوندگان عزیز محبت کنند با ما همراهی بکنن. 30,36,37 سامانه پیامکی ماست. چقدر علاقمند هستید که از فناوری‌های نو در آموزش استفاده بشه؟ الان داره استفاده میشه ها، مثلا حتی اگر یه برنامه تلویزیونی هم داره درست میشه، حتی در فضای مجازی هم اگر داره به هر حال محیط آموزشی ایجاد میشه، فناوری‌های نو. تا حالا برسیم به این که ممکنه کلاه روی سر بچه‌ها قرار بگیره، اونها رو ببره در اون فضای آموزشی، تا همه اینها، چقدر علاقمندید از فناوری‌های نو یا چقدر دوست دارید که فناوری‌های نو به عرصه آموزش بیاد و شما هم علاقمندید که ازش استفاده بکنید؟ 30,36,37 یا اگر موضوعی هم دارید استفاده می‌کنید برای ما بگید. پس منتظر پیام‌های شما هم هستیم. اما آقای دکتر، آقای مهندس بیاتی
جان،
ایشالا دکتر هم میشید.
ایشالا
این دکتر میدونی چرا؟ چون اکثرا همه دکترن، ولی خود من مهندس رو بیشتر دوست دارم. خود منم حالا این صحبتاری که میکنیم دی بی ای دارم، ولی دوست دارم هم مهندسه باشه، جالبتره، به خصوص که کار شما هم فنیه. الان سه مرحله شما گفتی: سخت افزار، نرم افزار و اون فرایندهایی که
مبتنی بر تدبیر طراحان برای حل مشکلات و معضلات بومی کشور ایجاد میشه.
الان شما اون فرایند رو چیدی؟
این تیکه دست
این تیکه رو چجوری چیدی؟ نرم افزاری؟ سخت افزاری؟
الان به شما عرض میکنم. دقیقا مسئله‌ای که ما داریم در بحث داوری ها، در بحث پذیرش گرفتن اعتبارنامه ها، همین قضیه است. ببینید، شما وقتی که حرف مل تکراری مطرح کنید، ادبیات موضوعش هست، شما خب قبل از شما هم گفتن، وقتی شما دقیقاً دست میذارید روی جدیدترین و مشکلترین اتفاقاتی که گریبان فضای آموزش کشور رو گرفته، پس طبیعتاً مسئله جدیده، شیوه شما هم جدیده. دقیقا ما آمدیم در شیوه نوآوری کردیم. یعنی اگه شما بگید خب محصول شما الان از AR استفاده میکنه، از مثلا سخت افزاری مثل تخته هوشمند استفاده میکنه، میگیم نه. چرا که شما بخش مهمی از آموزش عمومیتون در استانهایی که شما به عنوان کم برخوردار ازشون یاد میکنید و اینها مسئله اصلیشون مسئله سخت افزاره. یعنی ما باید بریم پس خیرهای آموزشی رو یه بار دیگه بروز کنیم، بگیم آقا از فضای مدرسه سازی خارج بشید، بیاین حالا تخته هوشمند بگیرید، حالا همه مدارس رو مجهز کنیم به تخته هوشمند. محتوایی که میخواد منتشر بشه چیه؟ این محتوای چیه؟ پس من عرض می‌خوام هم در محتوا هم در قالب و شیوه شما نوآوری می‌کنید و کاملا مبتنی بر وسایل و ابزارها و متریال بومی طراحی انجام میدید که در هر نقطه اگر اراده تغییر وجود داشته باشه قابلیت نشر داره. یعنی من تعبیرشو میگم چون فضای مهندسی کار مشخص بشه، اسکیلبل باشه، قابلیت انتشار داشته باشه. باز عرض کنم وقتی که سازمان پژوهش بعضن میخوان داوری کنن کارهای ما رو، خودمون رو دعوت میکنن، میگن این ابزارهایی که به ظاهر ساده است در اختیار دانش آموز قرار میگیره و قراره چه اتفاقی بیفته، ما اینو توضیح میدیم که با یک توپ بسیار ساده، با یک سری فرم‌های بسیار ساده، با یک سری ابزارهایی که دانش آموزا در اختیار خودشون دارن، دانش آموز یک کره جغرافیایی نرم تولید میکنه. ببینید اگه ما از فناوری نرم صحبت میکنیم، این باید در دبستانهامون دیده بشه. من محصولات آموزشی رو یه بار توضیح بدم برای شما. خیلی کوتاه، زمان داریم؟
بله.
محصولات آموزشی رو ما در این ادبیات مجبوریم دو قسمت کنیم، محصولات سخت آموزشی، محصولات نرم آموزشی. محصول سخت آموزشی میشه اون مولاژ بدن انسان که شما در آزمایشگاه در دوران تحصیل خودتون دیدین، فرزند شما در مدرسه داره، یک انسانی، قلب و سر و کلیه و اینها جاگذاری میشه، برداشته میشه. اگه من از خود شما سوال کنم آقای نقره کار، کبد شما چند گرمه؟ کجاست؟ بهداشت کبد چجوریه؟ چجوری باید کمک ارگان خودتون کنید؟ شما میگه من واقعا نمیدونم. اگه میدونیم بگیم. نمیدونیم. خب و ما میبینیم یکی از آرزوهایی که کشورمون درگیرشه در سطح وزارت بهداشت کبد چربه. ما اصلا این ارگانمون نمیشناسیم که بخوام راجعش فعالیت کنم. اون مولاژره که داشتیم تو آزمایشگاه، ما کره جغرافیایی که هممون خاطره چرخوندنشو داشتیم، اما اگه بپرسیم اقیانوس اطلس کجا، سه تا قاره‌ای که به هم دیگه وصلن از لحاظ خشکی مشترکن، کدوم قاره هستن، تو ذهنمون نداری. این محصولات سخت آموزشیه، یعنی محصولی که دانش آموز در فرایند تولیدش نقشی نداشته، بنابر سرمایه و توانمندی اقتصادی مدرسه یا خانواده براش تهیه شده و به عنوان یک کادو اسباب بازی گیف بهش داده شده. خب حالا محصول نرم چیه که ما اینجا وارد شدیم؟ محصول نرم محصولیه که شما فرایند ساختش رو طراحی میکنید، ابزارهاشو در اختیار دانش آموز میذارید، اون خودش یک کره جغرافیایی میسازد.
بله.
و در فرایندش مشارکت داره. حالا دانش آموزی که خودش کره رو ساخت با ظرافت‌های تعلیم تربیتی و آموزشی نسبت به مختصات طول و عرض جغرافیایی، قطب‌های شمال جنوب، پنج قاره، پنج اقیانوس، همه اینها اشراف پیدا می‌کنه. همه اتفاق در بدن که بیفته، ارگان‌های خودش رو به خوبی می‌شناسه. این حفره رو دوستان طراحی می‌کنن انجام بدن.
خیلی عالی، خیلی مدل خوبی. حالا بیشتر راجعش صحبت می‌کنیم. سوال برنامه رو یک بار دیگه خدمت شما مطرح می‌کنم. 3036-37 سامانه یه پیامکی ماست. آیا شما تمایل دارید از محصولات نوین حوزه آموزشی در کنار حالا فرایندهای عمومی آموزشی استفاده بکنید یا نه، یا اگر استفاده کردید بگید بله یا خیر؟ پس محصولات نوین یا نوآورانه یا فناورانه آموزشی که الان در دنیا هم بسیار رایجه. 3036-37. ساعت 15:20 دقیقه است که ما رو میشنوید و همراهی میکنید از رادیو گفتگو، همینطور از برنامه کاربردی ایران صدا که میتونید همیشه استفاده بکنید. از رادیو اقتصاد با شما هستیم، از برنامه کاربردی ایران صدا هم که شما میتونید ما رو بشنوید و گفتگوهای ما رو پیگیری بفرمایید. خب اینو بگم که موضوع آموزش موضوع بسیار مهمیه و الان هم اشاره کردند آقای مهندس بیاتی که شما اگر تمایل دارید که از این نوع برنامه‌ها استفاده بکنید، قطعاً میشه در مراکز یا در مناطق کم برخوردار هم استفاده بشه. می‌خوایم بشنویم از زبان یکی از مدیران این مجموعه، آقای مهندس حسین تقی‌زاده که مسئول بخش مناطق کم برخوردار این مجموعه هستند، که ببینیم در این زمینه چه فعالیتی انجام شده. این بخش رو با هم بشنویم و بعد گفتگومون رو ادامه بدیم.
به نام خدا، سید حسین تقی‌زاده هستم، مسئول بخش مناطق کم برخوردار. همه ما اسم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رو شنیدیم و میدونیم که تقریبا قریب به 10 سال هستش که این سند تدوین شده و داره اجرا میشه. خب به گفته همه مسئولین و متخصصا، به اجرای این سند خیلی کند پیش رفته و تقریبا میتونیم بگیم که اون چیزی که میخواستیم از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اتفاق نیفتاده تو عمل. شاید علت اصلی این اتفاق نبود یه سری راهکارهای عملیاتی و راهبردها باشه. یعنی در واقع ما یه سری اهداف مشخص کردیم، ولی برای رسیدن به این اهداف مسیری پیدا نکردیم یا مسیری مشخص نشد. نموبال تو بخش مناطق کم برخوردارش دنبال پیدا کردن این راهبردها و راهکارهاست برای رسیدن به اون اهداف. فرض بفرماییم تو سند بنیادین گفته شده که ما باید بچه‌هایی داشته باشیم که مهارت محور باشن، بچه‌هایی که اهل کار گروهی باشن. خب مسیر رسیدن به این ویژگی‌ها برای دانش آموزان چیه؟ ما فرآیندمون رو از مناطق کم برخوردار شروع کردیم، چون معتقدیم که اگه بتونیم توی این مناطق تحول آموزش و پرورش رو ایجاد بکنیم، قطعاً تو مناطقی که شرایط بهتری دارن و تکنولوژی بیشتری وجود داره، چه از نظر شرایط محیطی چه از نظر فرهنگی، خب راحت‌تر کار اجرا کردنش. سوال‌های این وسط وجود داره که ما دنبال پاسخ دادن به این سوال‌ها بودیم توی این مدتی که کار کردیم. آیا برای رسیدن به این تحول همه بار آموزشی باید روی معلم باشه؟ اصلا معلم همچین توانایی داره بخواد این مقدار تلاش بکنه و بچه‌ها رو پیشرفت بده؟ از ابزارهای کمک درسی میشه استفاده کرد؟ چه ابزارهای مفیده؟ آیا سیستمی وجود داره که بتونیم از این سیستم کمک بگیریم تا کار ما رو جلو ببره؟ با معلمایی که توانایی‌های پایینی به نسبت بقیه دارن باید چی کار کرد؟ خب ما تو مناطق کم برخوردار معلم‌هایی داریم که بالاخره ممکنه شرایطشون نسبت به بقیه معلم‌ها پایین‌تر باشه. آیا نمیشه به کمک این معلم‌ها کارو جلو برد؟ یا تو مناطقی که تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای وجود نداره، باید منصرف شد از پیشرفت آموزش، یا نه راهکار داریم برای این مسئله؟ یا با معلم‌های کم انگیزه باید چی کار کرد؟ پاسخ به همه این سوال‌ها در واقع کاریه که ما تو این چند سال دنبالشیم و خواهیم دست بهش پیدا کنیم. بعضی از این سوالات و جواباش رو پیدا کردیم، تونستیم عملیاتی بکنیم، برخیش هم در دست اقدامه و انشالله بتونیم در آینده نزدیک بهشون دست پیدا بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم از شما.
خب ما صحبت‌های مهندس تقی‌زاده رو شنیدیم در رابطه با مناطق کم برخوردار. من سوال برنامه رو بگم کم برخوردار باشه، چون میخوام از شما نمونه بپرسم. 3036-37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاده، به ما بگید که آیا شما تمایل دارید از محصولات نوین آموزشی در کنار همین فرایندهای عمومی آموزش هم استفاده بکنید برای فرزندانتون یا حتی برای کسب و کارتون متناسب تعریف بشه؟ بله یا خیر، یا اگر استفاده کردید بله یا خیر بفرمایید. آها، پیامک ها هم داره کم کم به دست ما میرسه. من چون میخوام از اون پیامک های جهانگیر سعیدی باشه، چون میخوام از اون بحث مناطق کم برخوردار دور نشیم، یه نمونه برای ما آقای بیاتی مثال میزنید که مثلا چه اتفاقی رو شما در این مناطق کم برخوردار رقم زدید؟
زنده باد. اجزم هست من صریح عرض کنم؟
خیلی راحت.
بسیار عالی. ببینید، هزینه آموزشی توسط وزارتخونه پرداخت شده، یعنی معلم ها بدنه آموزشی تأمین شدن. خیر مدرسه ساز، خیر آموزشی هزینه کرده، از قبیل کیف، کفش، لباس، لوازم تحریر، مدرسه های جدید، سازمان نوسازی، همه زحمت کشیدن. این اتفاق افتاده. اما وقتی وارد بحث منطقه کم برخوردار میشیم، مدیران آموزش پرورش اینو میدونن، به صورت غیر رسمی و رسمی هم منتشر شده که ما میبینیم عارضه نارسایی در فارسی نوشتاری بچه‌ها، همون دیکته،
بله،
به شدت به چشم میاد. یعنی سواد نوشتاری دانش آموزان ما رفته رفته تحلیل رفته و اون شایسته و بایسته کشور نیست. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ بریم تخت هوشمند بیاریم، بریم فیلم پخش کنیم.
همین کارو
کردیم دیگه. یعنی ما از این مجرا
نوآوریمون دیگه نهایتش این بوده.
یعنی یک صنعت ترجمه سخت افزاری رو وارد کشور کردیم، استفاده شده، یه بهره وری داشته، اصلا در مقام نقد و قیاس نیستیم، یه بهره وری داشته. همه این کارا رو کردیم، بازم دانش آموز ما دیکتش خوب نشده. حالا چیکار کنیم؟ پول مستقیم خرج کنیم، بریم معلم برای دونه دونه این بچه‌ها بذاریم؟ به نظر میاد اینجا بایستی سرمایه گذاری کنیم بر رویکردهای نوین آموزشی. یکی از اونها آموزش تلفیقیه.
یعنی چی؟
یعنی اگر ما میخوایم دانش آموزمون وارد بحث کیفیت آموزشی بشه و تصمیم گرفتیم شیوه آموزشمون رو ارتقا بدیم، دیگه معلم متکلم وحده نباشه، دیکته بگه اون بنویسه. همین کارا رو کردیم دیگه، تجربه آموزش سنتی داشتیم، شده این. حالا باید در قالبمون نوآوری کنیم. اگر من بخوام از یک ادبیاتی که متفاوت باشه از اون فرآیندهای آموزشی که قابل فهم‌تر باشه استفاده کنم، میگم بازیوارسازی کنیم آموزشو،
گیمیفیکیشن،
شبیه اون، باز فاصله داره، اما چون خیلی بحث تخصصیه ما دیگه اینجا اغماز میکنیم. احسن، وارد بازیوارسازی میشیم. مثال عینی بر شما بزنم، سال 96 آموزش پرورش شهرستان خاش یک کار بسیار شجاعانه و زیبا انجام داد. اسنواد ببرم؟ یک کار بسیار شجاعانه و زیبا انجام داد، یک سنجش بین 7000 دانش آموز دوم و سوم دبستان شهرستان انجام داد. سطح دیکته دانش آموزان مشخص شد در یک املای دو پاراگرافی. خب وضعیت مناسب نبود، اومدن با هم دیگه هم فکری کردیم، یک بازی طراحی کردیم، یک بازی وارسازی درس املا رو انجام دادیم. در برج 10 این اتفاق افتاد، 10-11 بود اتفاق افتاد، 12 برج اسفند ماه یک بار دیگه در 96 آزمون تکرار شد، مرکز اختلال یادگیری باغچبان این کار انجام داد و ما دیدیم که رشد تقریبا میتونم بگم 100% داشتیم. دانش آموزانی که، حالا من آمارا دقیق نمیگم اینجا، اما دانش آموزانی که مثلا بدون غلط بودن 2 برابر شدن، دانش آموزانی که بیش از 10 غلط بودن نصف شدن، و این وسط هم اتفاقات خوبی افتاد. خب وقتی شما مراجعه میکنین به اون فرآیند، محصول میبینین هیچ چیز عجیب غریبی از لحاظ سرمایه و متریال و ابزار به کار نرفته، فلش کارت های بسیار ساده ایه که در یک مکانیزمی یک تجربه جمعی رو ایجاد کرده. یعنی شما طبقه راهبران آموزشی در مناطق کم برخوردها که یک شبکه هستن، اینها رو آموزش میدید، به خدمت میگیرید، کمک میکنن، دست به دست هم میدن، تمام مدارس روستایی رو سرپرستی میکنن و این ابزار و فلش کارت ها رو در اون مناطق میبرن. دانش آموزان از همکلاسی های خودشون دیکته یاد میگیرن.
خیلی خوبه، چون پیام داره به دست ما میرسه. من تشکر میکنم. 30,036,37 بحث ما فناوری های نوین آموزشی هست و گفتیم که آیا علاقمند به استفاده هستید یا نه. شما که اصلا انقدر حرفه‌ای شنوندگان عزیز توضیحات دادن که حتما مطرح خواهیم کرد در ادامه برنامه و این صحبت ها رو جلو میبریم. مهمان ما آقای مهندس بیاتی، یک به هر حال فناوری رفتاری جدید در ارائه خدمات آموزشی رو پیاده کردن، یعنی فارغ از اون نرم افزار و سخت افزار، متناسب اون ایرادات آموزشی که میتونه برگرده به اون اقلیم جغرافیایی، برگرده به هر حال به اون شرایط آموزشی، به سن و سال. فکر می‌کنم شما اصلا باید خیلی کاستومایز شده، متناسب شده خدمات ارائه بکنی. یعنی حتی اگر من مثلا مدیر یک مدرسه‌ام، ممکنه با مدیر منطقه دیگه متفاوت باشه.
حتما اینجوریه، چرا که واقعا مسائل خیلی جاها منحصر به فرد. ما نمیتونیم نگاه فلعی داشته باشیم، نگاه کلان کلیگویی نمیتونه مسائل ما رو حل کنه. ما باید با حوصله دونه دونه گره های آموزشیمون رو باز کنیم. مگه شما به شما 10 تا گره بدن فقط این تومار گره ها رو به هم میپیچونید؟ نه، دونه دونه با حوصله باز میکنید و این اتفاق میفته.
پس الان نیرو انسانی شما باید طیف مختلفی از افراد باشه.
دقیقاً.
کیان مثلا؟
اصلا سوال جالبی همیشه از ما میپرسن، خب چگونه یک همچین سطح فناوری ایجاد شده؟ همونطوری که آموزش تلفیقیه، همونطوری که مسائل رو جدی و واقعی حل میکنیم، افرادی هم که طراحی میکنن، از مهندس شیمی، از مهندس علوم، از مهندس، بله، مهندس فیزیک، از فیزیک، از شیمی، از صنایع دستی، از سینما، مجموعه از مهندس صنایع، از مجموعه از دانش افرادی که دانشجوها و اساتیدی که الان خودشون با کودک کار کردن و تجربه کار دانش آموز معلمی رو دارن، حتما باید این گونه باشه.
در کنارش باید روانشناس و جامعه شناس هم داشته باشید.
حتما علوم شناختی و روانشناسی یکی از پایه‌های کاره.
آها، که شما بتونید بر اساس، یعنی خودتونم عارضه یابی میکنید، ممکنه من مدیر اون منطقه